بسم الله الرحمن الرحيم ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعتو واشتريتو وشريتو وملكتو وتكفي الإشارة مال عدل ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن و يشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار الا ان يرضي المكره بعد زوال الكراهه والقصد ولو اوقعه القاتل او اللائم او الخاذل لغى و يشترط في اللزوم الملك او اجازة المالك و هي کاشفتون عن صحت العقد. بحث امروز در رابطه با چه تا مطلب اگر برسیم هست. یک مطلب در ارتباط با عقد، یک مطلب در رابطه با شرایط عقد که عقد رو میخونه و بایه است که چیزی را میفروشد و مشتری است که چیزی را میخره، که هم بایه و هم مشتری را میگن متعاقدین، متعاملین. و مطلب دیگه در شرایط عینی است که میخواییم بفروشیم که اونها را بعداً صحبت میکنیم. مطلب اول در شرایط عقد گفتیم که باید صحبت کنیم. چند تا مطلب، چند شرط بعضی از فقها در رابطه با عقد ذکر کردن. یکی مسئله عربی بودنه. ایده ای از فقهای قدما گفتن که باید سیره معاملات کلن و در نکاح عربی باشه، فارسی، ترکی یا زبانهای دیگه کفایت نمی کند در انشاء بیع یا اجاره یا نکاح یا جای دیگه، باید عربی باشه. چرا؟ تنها دلیلشون این بود که به تأثیر، چون پیامبر گرامی ائمه اطهار عرب بودن و معاملات رو عربی انجام میدادن و صیغه عربی میخوندن، ولذا ما باید معاملاتمون را با عقود و صیغه عربی انجام بدیم و پیروی کنیم از پیامبر گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام. این حرفی بود که قدما می گفتن، ولی عده زیادی از متأخرین و عده از قدما گفتن نه آقا، این حرف درستی نیست. شرط نیست عربیت در اجرای عقد. درسته که پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام عربی میخوندن، حرفی نیست، ولی اینطور نیست که پیغمبر گرامی و ائمه اطهار هر رفتارشون بر ما لزوم تأثیر را بیاره که ما مجبور بشیم تأثیر کنیم. اگر اینطور باشه که باید خوردنمون هم غذایی هم که میخوریم مثلا همون غذا باشه که زمان پیغمبر میخوردن، بله، در حالی که سنتها، روشها، سخنها، زبونها اینا فرق میکنه. پیغمبر با روش سنتها و زندگیهای افراد و اشخاص و گروهها و قبائل کار نداره. یه سلسله دستورات اسلامی است که ما باید رعایت کنیم. پیغمبر اگر یه عملی را به عنوان دستور اسلامی انجام بدهد، مثلا میگه سلو کما رأیتمونی اصلی. خب بله، ما هم پیش پیغمبر باید نماز بخونیم، ولی پیغمبر به عنوان این که زبان مادرزادی و رسمی خودش عربه و عربی حرف میزنه، خب ما زبانمون عربی نیست، باید عربی حرف بزنیم. تحصیل در اینجاها لزوم نداره برای ما و موجب عسر حرج هم از تازه. ولی زبان گفتن عربی بودن لازم نیست، خب از قدما گفتن لازمه. این یک شرط که الان فقها لازم نمیدونه. حتی در نکاح اون چی که لازمه انشاءه و اون قراردادهای عرفیست، ولو با زبان فارسی زبانهای دیگه فرقی نمی کنه. دوم چیزی که شرط کردن گفتن که به صیغه ماضی باشه، مثل به تو، ملک تو و امثال اینها. به صیغه ماضی بودن به خاطر اینکه چون انشاء را به صیغه ماضی بهتر میشه فهمون تا مضارع. مضارع بیشتر در اخبار استعمال میشه، ولی ذا به صیغه ماضی باشه. این هم باز خیلی اشکال کردن که لزومی نداره. گفتن به صیغه های مخصوص باشه، باز گفتن ادعی لزوم نداره. بالاخره ما در به یک ایجاب میخوایم یک قبول دیگه، انشا میخواییم. انشا یعنی این آدم در قلب و تصمیم خودش، قصدش تصمیم بگیره بر این که این ملک که مال منه منتقل بشه به مشتری، مال او باشه، و مشتری هم تصمیم بگیره اون پولی که دستشه و مالشه منتقل بشه به مال من بشه در عوض این کتاب. خب این انشاءه. حالا با هر لفظی که این انشاء را اظهار کردی کافیه، لزوم نداره که حتما با لفظ بیتو باشه یا غیر ذلک. اینم دو مثال. مطلب دیگری که گفتن بعضی ها شرط کردن که باید ایجاب از قبول مقدم باشه، یعنی اون کسی که متاع در دستشه میخواد بفروشه، فروشنده موجبه. اول باید فروشنده حرف بزنه بگه به تو که هاذا الکتاب به صد تومن، بعد مشتری بگه قبول کن. وگرنه اگر مشتری بیاد به دکون بگه آقای دکوندار اون فرشت خریدم به 1000 تومن، بعدم بایه گفت فروختم، واویلات، آسمان به زمین میاد و این معامله درست نمیشه. بعض جا اینجور گفت. پس ایجاب باید از قبول جلوتر بشه. خیلی آمدن گفتن نه آقا اینا هم تابع عرفه، ما یه ایجاب میخواییم یا قبول. جلوتر بودن و عقبتر بودن نمیخوام. بله، در لفظ قبل تو و رضی تو، خود معنای قبل تو و رضی تو طوریست که از این در میاد که باید جلوتر یه چیزی باشه که من بگم قبل تو، که چرا من قبول میکنم. در لفظ قبل تو رضی تو باشد اگر، خب بله مسلمه لفظ قبل تو بعد از ایجاب باید باشه. اما اگر مشتری همونجور که من گفتم حرف میزنه، قبل تو نمیگه، مشتری میگه آقا اون فرش تا خریدم به 10000 تومن، بایم میگه فروختم، اینجور لزومی نداره قبول جلوتر از ایجاب باشه. بله اگر مشتری آمد از در رسید گفت آقا قبول کردم فرش رو به 10000 تومان، میگن چی چیزی به شما گفته بود که قبول کردی؟ اون ابتدا به سکون میشه. ابتدا به سکون در لحظه قبول درست نیست، چون در معنای قبول این قابله که یه چیزی باید بگذاره تا من قبول کنم، یه چیزی باید به من پیشنهاد بکنم تا من قبول کنم. ولی اگر پیشنهاد نکردن، این که من بیام اینجا تو جامعه بگم آقای اون من قبول کردم که رئیس جمهور بشم، چی تو را کرد رئیس جمهور؟ میشکست نکرد، توجه کردی؟ خب این ماده قبول این رو میرسونه، نه اینکه شرط هست که ایجاب بعد از قبول باشه. معنای قبول اینه، ولو در بین نباشه، در جای دیگه باشه، توجه کردید؟ در نکاح هم این رو در مسائل عرفی هم همینه، هیچ فرقی هم نمیکنه. پس اگر در قبول لفظ قبل تو، رزی تو، امزی تو، انفس تو، این الفاظ باشد که لازمش اینه که قبلا باید چیزی باشه تا من قبول کنم، تا امضا کنم، تا انفاس کنم، تا راضی بشم، لازمه معناشه، خب در اونجا باید ایجاب مقدم باشه و قبول بعد از ایجاب بیاد. اما اگر نه، یک لفظی در قبول بگیم که لازمه معناش این نیست که بعدن بیاد، نه دیگه لزومی نداره. توجه کردی؟ از اولم باشه کافی، صحیحه، اشکال نداره. اینم یک مثال. خب ما هم همین داره میگیم، ما هم میگیم در لفظ، ها؟ نه، در رابطه با ثمن، آخه اگر ببینید فروشنده بایه و بایه اونی که متاعش را در معرض فروش قرار داده، اون موجبه، توجه کردید؟ اونی که میخره عوض میده اون قابله. حالا هر کدام جلو طرف بزنه عیب نداره مگر با لفظ قبل. یه وقتی نه، در زمان سابق اینجور بود، گاهی الان هم در بعضی دهات اینا، مثلا چهارشنبه بازار، یک شنبه بازار، شنبه بازار، حتی مثلا یکی تخمه آورده، یکی هم گندم آورده، یکی گندم میفروشه، یک تخمه میفروشه، مثلا 2 کیلو گندم به 10 تا تخمه، 10 تا تخمه به 2 کیلو گندم. اینجا دیگه تقریبا خریدار و فروشنده هر دو هم خریدارن هم فروشنده هست. اونجا دیگه هر کدوم جلوتر بگه که مسلما اشکالی نخواهد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر که داریم در رابطه با فروشنده و خریداره، بایه و مشتری، المتبایعان، عاقدان، اونایی که عقد میخونن و متبایعان، اینا هم یه شرایطی دارن. اولا باید عاقل باشن، دیوونه عقدش درست نیست. باید رشد داشته باشن، تفیه عقدش درست نیست. آدمی که طلا و فسادشو نمیدونه اصلا مال رو نباید به دستش داد. یه ولی، یا اگر پدر و جد داره ولیشه، اگر نه حاکم شهر یه کسی رو ولی او قرار میده، اگر پولی هم داره اونا نگهداری میکنن. و هاکذا آدمی که محجور انهه، مثلا محجورن چیه؟ به مردم قرض داره و نداده، میگه وشکستم. اینجا حاکم شهر میاد همه اموالش رو صورت برداری میکنه، میگه دیگه حق نداری تصرف کنی در اموالت تا اینکه ببینیم که مسئله قرضه هات چی میشه. اون وقت میان خونهشو مثلا وسائلش ضروریشو جدا میکنن، مابقی اگه اضافه داشته باشه بین طلبکارا تقسیم میکنن به نسبت طلبشون، دیگه هم اونا رو راحت میکنن همین رو راحت میکنن. ولی تا هنوز تقسیم نشده، این آقایی که مفلسه، یعنی ورشکسته شده، طلبش بدهیش بیشتر از موجودشه، این آقا حق فروش خرید نداره، محجوره. درجه کرد. و باز یکی از شرایطش مختار باشه، آدمی که بی اختیاره، بی اختیاره یعنی که یعنی مکرهه، مجبورش کردن که تو باید خونتو بفروشی، میخواییم اینجا کاخ درست کنیم، باید خونتو بفروشی. در این صورت اگر این از باب اکراه و مجبوری، از ترس جانش، مالش، عرضش، ناموسش، از هر ترسی یاد بگه به تو بفروشد، این معامله درست نیست. چرا؟ چون بایش مختار نبود، مکره بود، مگر اینکه بعد از اجرای صیغه عقد بیاد راضی بشه، بگه ابن حالا که اون وقتم مکره بودم حالا راضیم. این هم نیست. برای اینکه اگر راضی بشه اون مانع برداشته میشه دیگه. این آقایی که مکره بوده گفته به تو که عادت دار، تمام شرایطش بود، عاقل بود، بالغ بود، الفاظ درست خونده، قصد به لفظ داشته، معنای لفظ، ولی قصد واقعی نداشته، از ته دل، به اصطلاح فارسی از ته دل نگفته بود، تیپ خاطر، به اصطلاح روایت تیپ خاطر نداشته، تیپ خاطر همون فارسی میشه ته دل، از ته دلش راضی نبوده، مجبورش کردن. حالا هم از ته دلش راضی، فقط کم بود از ته دل بودنه دیگه. اگر بعدن از ته دلش راضی باشه چی میشه؟ معامله صحیح میشه. اینم یک مطلب دیگه اینه که باید عاقد کسی که عقد میکنه در موقع عقد خواندن اراده و قصد داشته باشد. کسی بی اراده عقد میکنه در عالم خواب با خودش حرف میزنه، ای میگه به تو که اشتره ای تو فلان از این حرفای کرن، خب این به درد نمیخوره، یعنی ارزش نداره چون قصد به تو نگاهش نداره. یا مشروب خورده در عالم بله پپروته، هی میگه به تو در عالم مستی، خب اینم باز همینطوره، اثری این گفتنش نداره. یا مثلا مریض تب شدید براش عارض شده، هزیان میگه. یا رفتن در کنار مثلا جاده نشستن و آب و گل و بلبل و چای گذاشتن، اینا شوخی میکنن با هم دیگه، اون میگه خونه رو به تو فروختم، اونم میگه فرشم به تو فروختم، از این شوخی ها، اینام باز به درد نمیخوره. توجه کردید؟ پس عقد حاضر یعنی شوخی کننده، سکران یعنی مست، کسی که هزیان میگه، کسی که در عالم هوش نیست، کسی که در خوابه، اینها لغو به درد نمیخوره. و اگر بعدن هم راضی بشه باز به درد نمیخوره، چون اون عقد اصلا کلا عقده، بی اثره. توجه کردید؟ انگار نبوده ها. اما اگر در عالم اکراه باشه، اون اکراه بعدن اثر داره. چرا؟ در عالم اکراه شما در عالم خواب نیستی، بیداری، مست نیستی، هوشیاری، شوخی نمی کنی، جدی میگی، ولی شلاق بالا سرت میگه به تو، اون لفظ به تو را با اراده خودت میگی برای اینکه اون شلاق را مرتفع کنی، از ته دلت راضی نیستی. بعد که از ته دلت راضی شد اون لفظ درست بوده اب نداره، ولی در رابطه با هزیان و شوخی و خواب و اینها نه، بعدن هم راضی بشه نمیشه مگر اینکه عقد را دوباره تکرار کنه. ترجمه کردی؟ یه چیزای از عبارت هست، حالا اینا رو بخونیم اگر وقت کردیم مسائل دیگر هم میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشترط وقوع الایجاب والقبول بلفظ الماضی، یک دو العربی، کبیتو من البایه و اشتریتو من المشتری، یا شریتو، هم بایه میتونیم بگه شریتو، هم مشتری میگه من شریتو من هما. چرا؟ چون لفظ شرا مشترکم بین البی و شرا. توجه کردید؟ اشترا فقط برای خریدن میگن، بی فقط برای فروختن میگن، ولی شرا وقتی میگن که لا یجوز شرا الوقت، یعنی خرید فروش، هر دو رو شامل میشه. و ملکتو به تشدید من البای، یا ملکتو به تخفیف من المشتری، بایه میگه ملکتو، مشتری میگه ملکتو، یا تملکتو، از هر دو، فروشنده و خریدار، هر دو میگن تملکتو، اب نداره. و تکفل اشاره الدال علی الرضا علی الوجه المعین مع العجز عن النطق، کفایت میکند در عقد اشاره ای که دلالت میکند به رضایت. به کدوم رضایت؟ رضایت علی الوجه المعین، یعنی رضایت بر نقل ملک به عوض، یعنی کتاب را بفروشد عوضش را بگیرد، با اشاره این رو میرسونه. چه یکفی مع العجز عن النطق، در صورتی که آدم نتونه حرف بزنه، مانند چی؟ میخرسن، به خاطر اینکه لاله و غیره. یا مثلا فرض کنه که عمل جراحی کردن، دهنشو بستن، گفتن عقل نداری تا چند روز حرف بزنی و همثال اینه. ولی ولا تکفی مع القدره، کسی که قدرت حرف زدن داره، قناعت میکنه حرف نمیزنه، با اشاره خرید فروش بکند، فایده نداره. نعم تفید المعاتات مع الافهام الصریح، کسی که قدرت حرف زدن داره ولی عقد نمیخونه، لفظ را به زبانش نمیاره، عملا یه کاری میکند با اشاره بفهماند که این داره معامله میکند. توجه کرد؟ اونجا فقط فایدهش همون است که دیروز گفتیم، چی میشه؟ معاتات میشه دیگه، بی نمیشه. البته به نظر قدما، به نظر متأخرین، معاتات هم خودش بیه. توجه کردید؟ ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول، لازم نیست که در بعضی از فقها گفتن که باید ایجاب بر قبول مقدم باشه. شهید اول میگه نه، لازم نیست ایجاب از قبولش مقدم باشه. و این کان تقدیمه احسن، اگرچه اگر مقدم باشه بهتره. بل قیل به تعینه، بعضی از فقها گفتن که متعین است که ایجاب از قبول مقدمه. به تعینه یعنی به تقدم به تعین تقدم، لازم است که ایجاب از قبول مقدم باشه. بعضی ها گفتن ما چرا میگیم لازم نیست؟ و وجه عدم الاشتراط، دلیل این که ما میگیم لازم نیست این است که اصالت و صحه، ما یک معامله انجام دادیم قبولش از ایجابش مقدم بود، شک میکنیم صحیح یا نه، اصل در معاملات چیه؟ صحته. چرا؟ قانون داریم، احل الله البیع اوفو بالعقود، اینا روایات است که میگه عقدهای شما وفا کنه صحیحه. و ظهور کونه عقدن، یه مشتری گفت آقا اون فرش تو من خریدم 100,000 تومان، اونم گفت فروختم، این عقده یا نه؟ بله مسلما عقده. حالا عقد باشه چه بکنیم؟ تجب الوفا به اوفو بالعقود، آیه شریفه به ما میگه که این که عقده واجب وفا کنید، یعنی درسته و خرابش نکنید. علاوه ولی تساویه ما فی الدلال علی الرضا، چه فرق میکنه ایجاب قبول باشه یا مقدم باشه یا قبول مقدم باشه؟ بالاخره ما رضایت باطنی میخواییم دیگه، هر کدام مقدم باشه فرق نمیکنه، رضایت بایه و مشتری را میرسونن. لتساویه ما، هر کدام مقدم باشد مساویان در این که دلالت بر رضایت متبایعین میکنن. و علاوه و تساوی المالکین فی نقل ما یملکه الی الاخر، در بی دو تا مالک داریم، شما مشتری مالک پولی، من بایه مالک چی هستم؟ کتابم. شما پول را میخوایی به من نقل بدی، منم کتابم را میخوام به شما منتقل کنم، چه فرق میکنه؟ حالا شما قبلا پول را به من تملیک کن یا من قبلا کتابم را به شما تملیک کنم، فرق نمیکنه. و تساوی المالکین فی نقل ما یملکه الی الاخر، مالکین در نقل هر کدام از اینا ملک خودش را به دیگری مساوی هم. تا اینجا چند تا دلیل آوردن به این که مقدم بودن ایجاب بر قبول واجب نیست. و اما اونهایی که گفتن واجبه بی دلیل نگفتن، اونها چی میگن؟ و وجه تعیین، اونایی که میگن باید ایجاب از قبول مقدم بشود چند چیزه. یک، اشک فی ترتب الحکم مع تأخره، ما اگر ایجاب را از قبول مؤخر بداریم شک میکنیم که آیا در نظر شرع مقدس اسلام حکم بی به این معامله ما بار میشه یا نه، اصل عدمه، چون شک میکنیم دیگه. اشک فی ترتب الحکم مع تأخر الایجاب، حکم شارع بر این بی مترتب یا نه، حکم اوفو بالعقود. یک. دو، و مخالفت للعهد، مخالف اصل، اصل اینه که همیشه ایجاب بر قبول مقدم است. سوم، ولی دلالت مفهوم القبول علی ترتبه علی الایجاب، ما اگر معنای قبول را هم توجه کنیم، معنای قبول دلالت میکند بر این که باید بعد از ایجاب بیاد. چرا؟ چون قبول قبول ایجابه دیگه، لأنه رضن به، چون این قبول رضایت بر ایجابه، پس اول باید ایجاب بیاد تا ما رضایت به ایجاب بدیم. اینم دلیل کسانی که میگن که چی؟ ایجاب باید مقدم باشه. سه تا دلیل آوردن. و منه یظهر وجه الحسن، ما گفتیم که احسن، شهید اول گفت احسن دیگه، مقدم بودنش احسنه، واجب نیست. چرا احسنه؟ به همین دلیل ها، با همین دلیل ها ما میگیم واجب نیست، احسنه. و محل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتریتو کما ذکرهو او افتتو او تملکتو، محل اختلاف در جایی که قبول با لفظ اشتریتو یا ابتعتو یا تملکتو باشه. اگر این لفظها باشه اختلاف است که آیا میتونه جلوتر باشه این قبول یا نه. اما لا یقبل تو و شبهه، نمانند قبل تو و شبهه، یعنی شبهه مثل رضی تو انفس تو، اگر قبل تو و رضی تو و انفس تو باشه اینجا دیگه نمیتونه مقدم باشه حتما. و این اضافه الیه باقی الارکان، ولو این که اضافه کند بر ماده قبل تو باقی ارکان و شرایط بیرا، مثلا بگه قبل تو هازل کتاب به ست تومن، تمن را، مسمن را، عوض را، همه را میگه قبل تو هازل کتاب منکه به ست تومن، ولو اون که نرم بگه چون ماده قبل توه باید بعد از ایجاب بیاد. لأنه صریح فی البناء علی امر لم یقع، برا این که قبل تو صراحت دارد در بنا برگذشته. قبل تو یعنی اون چرا که تو گفتی قبول کردم، اون چرا که گذشته قبول کردم. خب گذشته ای که واقع نشده، اگر قبول جلوتر از ایجاب بیاد چیزی واقع نشده که من قبول کرده باشم. توجه کردی؟ و یشترتو فی المتعاقدین، در اون عقد خانها هم در بایه و مشتری هم چند تا شرط هست. یک، الکمال، باید کامل باشه. کامل بودن با چند چیزه. یک، برفع الحجر، حجر نداشته باشد. حجر چیه؟ الجامع. رفع الحجر چیه؟ کی حجر را نداره؟ حجر یعنی ممنوعیت، ممنوعیت از خرید و فروش نداشته باشد. کی نداره؟ الجامع للبلوغ والعقد عقل و رشد، کسی که بالغ عاقل و رشیده، یعنی میفهمه خوبی بعدی را، ضرر و خیر را. ول اختیار، باید مختارم باشه، یعنی در حال اکراه نباشد. اگر در حال اکراه باشد عقد بخواند معامله باطله، الا ان یرضی المکره بعد از زوال الکراهه، مگر اینکه شخص مکره بعد از آنی که کراهت از بین رفت از ته دل راضی باشه. چرا؟ لانه اگر بعدن راضی باشد چرا معامله صحیح میشه؟ این دلیل اینه که بعد از رضایت چرا صحیح میشه. لانه بالغ رشید، برای اینکه این شخص مکره در موقع عقد خواندن بالغ بوده، 20 سال داشته، رشید بوده، خیر و شرش رو میدونسته. قاصدون الی اللفظ، لفظ بیت رو هم گفته، به قصد لفظ هم گفته، موقع گفتن لفظ قصد لفظ داشته. فقط چیزی که نداشته دون مدلول واقعیت بی را اراده نکرده، چون از ته دلش راضی نبوده. و اینما منع عدم الرضا، اونی که مانع بوده از صحت بی مکره چی بوده؟ مانع نبودن رضایت واقعی، ته دل نبوده. فإذا زال، وقتی که مانع برطرف شد، یعنی عدم رضا از بین رفت، رضا شد، زال و اذا زال المانع اثر العقد، عقد اثر خودش را میگذاره. مانند چی؟ که عقد الفضولی، مثلا من کتاب شما را بدون اجازه شما فضولتا میفروشم، فضولی میکنم، کتاب شما را فروختم به یکی دیگه، تصمیم شما هم خبر نداری. بعد آمدم به شما میگم اینجا معامله منی که عقد خواندم، عاقلم، بالغم، قصد به لفظ دارم، اون چی که در اینجا نیستیه رضایت مالکه. وقتی به شما گفتم شما هم رضایت دادی، معامله صحیح میشه. که عقد الفضولی حیثو این تفلقت الیه من مالکه ما تحقق القصد الى اللفظ فی الجمله، مانند عقد فضولی، برای اینکه اون چی که در اون نیست قصد مالکشه، مالک قصد فروش نداشته، در حالی که عاقد اون فضول که بهت گفته قصد در لفظ داشته، فی الجمله شخصی که فضولی کرده گفته بهت، قصدی کرده که لفظ بیت را بگه، ولی فقط رضایت مالک نبوده. فلما لحقت هو اجازت المالک اثرت، وقتی که به عقد فضولی لاحق شد اجازه مالک، یعنی اگر دنباله عقد فضولی اجازه مالک آمد بشه، در حین عقد مکره و فضول رضایت مالک را نداشته، بعدن آمد، بعدن آمدن فایده نداره. میگیم نه، چی گفته رضایت باید حین عقد باشه؟ ولای اعتبر مقارنت طول العقد، مقارنت رضا در زمان عقد معتبر نیست. چرا؟ للعصر، چون ما شک میکنیم آیا رضایت باید در حین عقد بشه یا بعدن هم بیاد. درسته، اصل اینه که در حین عقد بودن شرط نیست. به خلاف العقد المسلوب بالعباره، به خلاف العقد المسلوب بالعصر، اما این مکره به خلاف کسیست که از اول لفظش اعتبار نداره. بعضی هستن که هرچی بگن اعتبار نداره لفظشون، مانند بچه. بچه صد بارم بگه به تو، بعدن پدرش راضی باشه یا خودش کبیر بشه راضی باشه، فایده نداره. چرا؟ چون اون لفظش اصلا اعتبار نداره. ولی مکره لفظش اعتبار داره، ولی چون رضایت نداشته این بی ناقص بوده، رضایت محمد کامل شد. به خلاف عقد کسی که بالعقد، یعنی شرعن مسلوبه اصالتا، یعنی ارزش نداره اصلا لفظش، که عبارت طبیعی مانند الفاظ طبیعی، فلا تجبره اجازت الولی، اگر یک بچه‌ای، فلا تجبره، اگر یک بچه‌ای صیغه ای را خواند، لا تجبره اجازت الولی، جبران نمی کند اون نقصان عقد بچه را اجازه دادن ولی. چرا؟ چون عقد بچه اصلا کلا عقده، نه اینکه ناقصه، هیچه. ولا رضاه بعد بلوغه، حتی جبران نمی کند رضایت بچه بعد از بالغ شدن. در زمان بچگی گفته به تو، بعد بالغ شده گفته راضی شدم، فایده نداره. چرا؟ چون اصلا ارزش نداره لفظش. یکی از شرایط دیگر در عقد القصد، متبایعین باید قصد به معامله داشته باشن، تلو او... یعنی جدی بگن به تو را. تلو اوگه الغافل، کسی از روی غفلت یه چیزی میگه، اول نائم در عالم خواب میگه به تو، اول حاضر یا شوخی میکنه، لغا، لغو این الفاظ. و این لحقت الاجازه، اگرچه بعدن هم اجازه بده فایده نداره. چرا؟ لعدم القصد اللفظ اصلاً، چون این آقا اصلا از اول قصد به لفظ نداشته، لفظش بی اثره، نه اینکه کم اثره. به خلاف المکره، در مکره شخص مکره عاقل بالغ جدی میگه به تو، ولی تحت شلاق میگه، بعد که شلاق رفت شد رضایت داد، اب نداره. و ربما اشکل الفرق فی الحاضل، بعضی گفتن آقا مکره با حاضل چه فرق میکنه؟ درسته که شخصی که خوابه قصد نداره، ولی که کسی که شوخی میکنه قصد لفظ را داره دیگه. در موقع شوخی میگم به تو که عادت دار، قصد لفظ میکنم، اون چی که نیست در اینجا چیه؟ جدی بودن. جدی یعنی رضایت واقعی، مثل مکره میشه دیگه. بسا وقت اشکال پیدا میکند فرق گذاشتن بین حاضر و مکره. چرا؟ من ظهور قصده الی اللفظ، برای اینکه حاضر، شخصی که شوخی میکنه، قصد به لفظ داره. چرا قصد به لفظ داره؟ من حیث کونه عاقلن مختارن، عاقل مختاره، در حال اختیارن میگه. و اینما تخلف قصد مدلوله، فقط یک چیز نداره، اونم چیه؟ مدلولش جدن قصد نکرده. مدلول همون واقعیت بیرا، واقعیت اون نقل انتقال را جدن قصد نکرده. و الحق المصنف بذالک المکره على وجه یرتفع قصده اصلا. ببینید مصنف گفته مکره دو جور داریم. یه جور اینه که میگن بفروش، اگر نفروشی بعدن مثلا زندان میری. این به خاطر از ترس زندان گفت به تو، خودش گفت به تو، اونجا بعدن رضایت بده صحیحه. اما یه وقتی نه،
همین بیتو گفتنم بازور میزنن، هی میگم بگو بیتو، خود لفظ بیتو را بازور گفته، توجه کردید؟ لفظشم بازور گفته، این مثل شوخی میشه، هیچ ارزشی بعدن حتی رضایتم بیاد نداره. مصنف اینجا گفته و الحق المصنف به ذالک، یعنی به این غافل و نائم و حاضر مکره را گفته. بعض مکره ها هست که بعدن رضایتم بیاد فایده نداره. کدوم مکره؟ المکره علی وجه اون مکرهی که یرتفع قصده اصلا اونچنان مکره باشه که قصد به لفظم نداشته باشه، بی اختیار بگه به تو. فلا یؤثر فیه الرضا المتعقب، رضایتی که بعدن میاد متعقب به رضایت بعده، رضایت بعدی در یک همچون مکرهی به درد نمیخوره و مؤثر نیست. کل غافل و سکران، مانند غافل میشه این مکره و مانند مست میشه. و هو حسنون شهید ثانی میگه حرف این مصنف درسته، کوبه، محقق الاکراه به هذا المعنا. اگر به این معنا بگیم اکراه محقق بشه، اگر مصداق پیدا کند به این معنا ابدا. فان الظاهر من معنا، برای اینکه ظاهر معنای اکراه این نیست، ظاهر معنای اکراه چیه؟ حمل المکره للمکره علی الفعل، وادار کردن، هم یعنی وادار کردن، وادار کردن مکره است مکره را بر عمل، مکره مکره را وادار میکنه که معامله کن خونتو، خونتو بفروش. چرا وادار میشه مکره؟ خوفن الان نفسه، اونم از ترس جونش، او مافی حکمها، یا در حکم نفس، از ترس بچه هاش، از ترس زنش، از ترس مالش، این میاد میفروشه، در حالی که محضور عقلهی و تمیزه، در حالی که عاقله و شناختم داره، چون میفهمه میفروشه تازه، و میفروشه که تا اینکه از شر دشمن نجات پیدا کنه، رضایت قلبی نداره فقط. وعلم ان بیع المکره انما یقع موقوفا، اینو دیروزم پیروز اشاره کردم، مکره ها همه جا بیعشون باطل نیست، بعض جاها بیع مکره صحیحه و موقوف به رضایت بعدی هم نیست، ولو رضایت هم نده صحیحه. چند تا مثال در اینجاها میزنه که حاکم شهر بعضی را مجبور میکند به فروش، ولو راضی هم نباشه، به فروشت بیع صحیحه ولو بعدا رضایت هم نده، احتیاج به رضایت بعدی نداره. صحت بیع مکره در اینجور جاها موقوف به رضایت بعدی نیست. و علم ان بیع المکره انما یقع موقوفا مع وقوعه بغیر حق، بیع مکره موقوف به رضایت بعدی هست در صورتی که این اکراه به ناحق باشه. اگر کسی را به ناحق اکراه کنن، اون معامله صحیح نیست مگر اینکه رضایت بعدی بیاد. اما و من ثم جاز بیعه فی مواضع کثیره، ولذات که بیع مکره در خیلی جاها صحیحه و احتیاج به رضایت بعدی نداره. مثل چی؟ کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله لوفاء دینه، مانند کسی که قرض داره به دیگران و نمیده، گردن کلفتی میکنه، حاکم شهر میره مجبورش میکنه که یکی از باغاش بفروشد و دینشو بده، اون مجبورن میفروشه ولی مکرهه، ولی درست معامله. چرا؟ چون دیگه اینجا اکراه به حقه، اکراه به ناحق نیست. این یک مثال. دو و نفقه تو واجب نفقه، یه آدم پولداریه، هی پول در میاره، میره خونه و دکون و مغازه میخره و نفقه زن بچهش رو نمیده، واجب نفقهش، مادرش، پدرش، زنش، بچهش دارن از گرسنگی بی لباسی بی مسکنی زجر میکشن و این نمیده. اینجا حاکم شهر مجبور میکنه یکی از مغازاش، خونهاش بفروشه، برای اینها نفقه بده. این اکراه به حق، به ناحق نیست. و تقویم العبد علی معتق نصیب من. ببینید در رابطه با عبد یک مسئله است. اگر من شما با هم یه عبد شریکم داشتیم، سابقه هم بود دیگه، چطور حالا مثلا یه ماشین شریکی میخرن، یه عبد شریکی میخریدن، خیلی با هم شریکی عبد خریدیم، من خوش آمده در راه خدا نصف عبد و حق خودم را آزاد کردم. حالا که من حق خودم را آزاد کردم، شرع مقدس اسلام به من میگه که خب حالا که تو خوبی کردی باید ادامه بدی. یعنی چه؟ یعنی نصف حق رفیقتم بخرید. اگر من نخرم آزاد کنم، باید بخری آزاد کنم. اگر نخرم، حاکم شهر منو مجبور میکند، اگر مال اضافی داشته باشم، تا اون نصفشم بخرم آزاد کنم. کم و تقویم العبد، عبد را قیمت کردن، یعنی نصف عبد را قیمت کنم، پولشو به شریکم بدم تا همش آزاد بشه. و تقویم العبد، عبد را قیمت میکنن و قیمتشو میگیرن. از کی میگیرن؟ الا موتق نصیب و من، بر کسی که آزاد کرده نصیب خودش را از عبد، کسی که حق خودش را از یک عبد آزاد کرده، دوباره او را مجبور میکنن که اون یکی حق را هم بخر آزاد کن. و ها کذا و فکو من الرق لیرسه. ببین آقا، یه نفر یه عبدی داره، بعد این عبد فامیلی داشته مرده و غیر از این عبد ورثه نداره، اموال اون فامیل باید برسه به این عبد. این عبدم بنده خدا عبده، عبده که نمیتونه مالک بشه. اینجا میان به سراغ مولای این عبد، میگن باید این عبد بفروشی، قیمتش چقدره؟ 2000 تومان. خیلی خوب، اینو آزاد کن بفروش، خودش آزاد کند تا بره اموال مالک بشه، ارث ببره، بیاد 2000 تومان بده. توجه کردی؟ و فکو من الرق، عبد را از رقیت، از عبدیت آزاد میکند حاکم شهر، لیرز تا بره ارث ببره. اینجا بر مولای این عبد حاکم اجبار میکنه که باید بفروشی. و هاکذا و اذا اسلم عبد العبد الكافر، کافر یه عبدی داشته، کافر بوده، بعد یهو عبد مسلمان شد، اینجا کافره را اجبار میکنن که باید این عبد مسلمان رو آزاد کنی. یا اوشتراه و سوغناه، کافر رفته یک عبد مسلمان را خریده. اینجا دو گوله، بعضی گفتن کافر عبد مسلمان را نمیتونه بخره اصلا، لن یجعل الله علی الکافرین للمسلمین سبیلا، لن یجعل الله للمسلمین علی الکافرین سبیلا، کافر نمیتونه بر مسلمان مسلط باشه، اصلا نمیتونه عبد مسلمان بخره. بعضی گفتن میتونه بخره، ولی بعد از خریدن باید بگیم آزاد کن یا بفروش. و ها کذا و اوشترا، و کافر اگر بره عبد مسلمانی را بخرد و سوغنا، ما از اون علما باشیم که بگیم این خریدن اب نداره، ولی حاکم اجبار میکنه که باید بفروشه. اوشترا المصحف، کافر بره قرآن را بخره، باید اجبارش کنیم که بفروش. در میان قدما فقهای گذشته میگن قرآن را به کافر فروختن حرامه و کافر نمیتونه قرآن را مالک بشه. و بیع الحیوان، حیوان را فروختن، میگیم آقا یه نفر هست حیواناتی داره، گوسفندایی داره، دام داره، ولی این حیوانات را بیچاره ها را گرسنه نگه میداره، علف بهشون نمیده، حاکم شهر اجبار میکنه، سازمان حمایت از حقوق حیوانات اجبار میکنه که باید یا علف اینا را بده یا بفروش، حتما باید بفروشی. و بیع الحیوان ازمتن مالک الحیوان من القیام به حق نفقته، نفقهش نمیده. و ها کذا و طعام این در مخمسه یشتری خائف و تلف، در زمان گرسنگی قحطی خوشسالی، یه عده مثلا گندم دارن، آرد دارن، نون دارن، یه عده از گرسنگی میمیرن، اینجا حاکم شهر مجبور میکنه که باید بفروشه طعام را، باید بفروشه در موقع مخمسه. مخمسه یعنی قحطی گرسنگی، میگن که باید بخرد از اینها چی؟ خائف و تلف، کسی که میترسه از گرسنگی بمیره، این میره از اونا بازور میخره، اب نداره. و المحتکر ما عدم وجود غیره و احتیاج الناس اله، یک کسی است که محتکره، انبارا را پر از موادی کرده که مردم نیاز دارن و دیگران هم ندارن، هیچ کس نداره جز این، اینم انبار کرده و بسته درشو. اینجا میان در انبار میشکنن، حاکم شهر میگه بفروش، اگر نفروشه خود حاکم شهر میفروشه. توجه کردید؟ محتکر را اجبار میکنن، اگر دیگری این جنس را نداره و مردم هم به این جنس نیازمند است، در اینجا اکراه ضرری به معامله نمیرسونه، احتیاجم نداره، با منتظر باشیم تا اینکه این روایت بده. روز چهارشنبه یه روایت کوتاه هم بخونیم ما بعد تمام کنیم. این روایت در کتاب کافی، روزه کافی، صفحه 243، باب اجتناب المحارم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، در تفسیر این آیه، آیه اینه: ولی من خاف مقام ربی جنتان، هر کس از خدا بترسد دو تا جنت، دو تا بهش برای او هست. آیه در تفسیر این آیه امام صادق می‌فرماید: قال من علم ان الله عز و جل یراه و یسمع ما یقوله و یفعله من خیر و شر، اگر کسی بداند که، یقین کند که خدا او را می‌بیند. در هر حال خدا ناظره، ما در محضر پروردگاریم، خدا می‌بینه ما را. و یسمع ما یقولو، و اون چرا که میگوید، هر کلامی که از دهن صادر بشه خدا میشنود و همه اینا حساب داره. و یفعله من خیر او شر، خدا میبیند هر کاری که انجام میده، کار خوب باشه یا کار بد باشه. کسی همین را بداند، فحجزه ذالک عن القبیح من الاعمال، همین علم او و یقین او از اعمال زشت و ناپسند او را نگه داره. یعنی حداقل اثر این یقین اینه که آدم عمل زشت نکنه. اینه که ما گناه میکنیم، ببینید یه بچه کوچیک با ما باشه، ما برای اینکه بچه میبینه خلاف نمیکنیم. اون وقت چطور در محضر پروردگار خلاف میکنیم؟ برای اینکه اعتقاد نداریم که خدا میبینه، اعتقادمون ناقصه. نعوذ بالله. اگر ما یقین داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم برای اینکه خدا واقعا میبینه ما را، در محضر او گناه میکنیم، در محضر او خلاف میکنیم، کما که در محضر یک عالم، یک استاد، یک بزرگ، پدر، مادر، حتی یک بچه ما خلاف نمیکنیم. چطور میشه در محضر خالق متعال ما خلاف میکنیم؟ چون ایمانمون ضعیفه، علممون کمه، یقینمون ناقصه. اگر کسی یک همچو علمی داشته باشد که فحجزه ذالک عن القبیح من الاعمال، او را از اعمال زشت نگه داره، فذالک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، این همون آدمی است که قرآن میگه از خدا ترسیده و نفسش را از هوا نگه داشته. و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا فان الجنه هی المعبا. و صلی الله علیه و سلم.